نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه 48 از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار میده. ما در این رسانه هر آدینه رأس ساعت 11 در کنار شما عزیزان هستیم و هر هفته درباره یکی از این موضوعات مهم صنعت فناوری و بانکی کشور به گفتگو می‌پردازیم. من شکیبا بحری هستم و افتخار دارم در چهارمین آدینه اسفند ماه سال 1399 و آخرین برنامه امسال به همراه آقای عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه، بانک ایران زمین. موضوع گفتگوی این هفته، 0 تا 100 بانکداری دیجیتال در سالی که گذشت. اقتصاد هوشمند به گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی اشاره داره که از دانش و اطلاعات دیجیتال به عنوان یک عامل کلیدی تولید در کنار سایر عوامل بهره‌مند شده و باعث ایجاد فرصت‌های جدید و کارایی هرچه بیشتر اقتصاد میشه تا بشه خدمات متنوع با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب‌تر در اختیار مردم قرار داد. طبیعیه که بانک ها برای ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر کانون توجه قرار می گیرن و 3 حوزه مردم، اما سهامداران، مشتریان و کارمندان، فرایندهای کسب و کار و فناوری به طور همزمان هدف گیری می شن تا بشه منافع تمام ذینفعان رو تأمین کرد. یعنی بازدهی مناسب برای سهامداران، خدمات مطلوب، متنوع، کم هزینه و شخصی سازی شده برای مشتریان و محیط فعالیت و مزایای مناسب برای کارمندان. تو اکوسیستم بانکداری مبتنی بر تحول دیجیتال، مشتری و شناخت نیازهاش با استفاده از کلان‌داده‌های در اختیار تأکید ویژه‌ای داره روی استقرار بانکداری دیجیتال در بانک‌ها با نگاه ویژه به مشتری محوری، کاهش هزینه‌های عملیاتی، تقلیل خطاها، توسعه بازار و افزایش منابع درآمدی بر اساس مدل‌های نوین کسب و کار همراه با استفاده از نوآوری و تجاری سازی ایده ها. سیاست‌ها و خط‌مشی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در نقش سیاست‌گذار از یک طرف و نماینده سهام دولت در بانک‌های دولتی و خصوصی شده از طرف دیگه معطوف به آماده‌سازی شرایط، تسهیل و تسریع در گذار از مراحل تحول دیجیتالی در حوزه تدوین سیاست‌ها و پایش و ارزیابی نحوه استقرار بانکداری دیجیتال توسط بانک‌های زیرمجموعه وزارت. در همین راستا ابلاغیه‌ای در اردیبهشت ماه سال 98 از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه بانک‌های دولتی ابلاغ شد و در اون به این موارد تأکید شد: روند آینده بانکداری و تحول دیجیتالی، مسیر تحول و نسل‌های بانکداری دیجیتالی، بررسی تأثیرات استقرار بانکداری دیجیتال و اکوسیستم بانکداری دیجیتال. محورهای دیگه مورد تأکید این ابلاغیه این موارد هستند: رویکرد توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و بانکداری دیجیتال، چارچوب تدوین نقشه راه استقرار بانکداری دیجیتال و الزامات و توصیه‌های سیاستی در راستای استقرار بهینه بانکداری دیجیتال از منظر حاکمیتی و کسب و کار. حالا که نزدیک به 2 سال از این ابلاغیه میگذره، امروز در آخرین برنامه رادیو اینترنتی عصر پرداخت در سال 99 مفتخریم با حضور دکتر عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آخرین وضعیت بانکداری دیجیتال در سالی که گذشت رو به همراه شما عزیزان مرور کنیم. پیش از آغاز این میزگرد از مدیران بانک ایران زمین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. 5 سال پیش اجرای بانکداری دیجیتال یک مزیت رقابتی بود، اما امروز در آستانه سال 1400 اجرای اون یک الزام در شبکه بانکیه. امروز که با شما صحبت می‌کنیم، پلتفرم فراز بانک ایران زمین به عنوان اولین پلتفرم یک پارچه بانکداری دیجیتال در کشور به مرحله اجرا در اومده که به زودی در اختیار عموم قرار می‌گیره. خب من خدمت میهمان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از جناب افتاده خواهش می‌کنم که گفتگو رو آغاز بفرمایند. آقای افتاده در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
ممنونم خانم بهری عزیز، متشکرم. شما تو مقدمه جذابتون هر آنچه که نیاز بود رو گفتید. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه که یک بار دیگه ما رو دنبال میکنند. عید سعید مبعث رو خدمت همتون تبریک میگم، امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. امروز سعی میکنیم خلاصه آنچه که تاکنون در حوزه بانکداری دیجیتال کشور اتفاق افتاده رو با حضور دکتر معمارنژاد عزیز مرور کنیم. من زای دکترم تشکر میکنم که وقتشون رو در اختیار من قرار دادن. خواهش میکنم آقای دکتر احوالپرسی با شنوندگان ما داشته باشن تا بریم وارد سوالات بشیم. آقای دکتر بفرمایید، خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی، سرکار خانم بهری و تمام شنوندگان محترم عرض سلام و وقت بخیر دارم. عید مبعث رو تبریک عرض میکنم و پیشاپیش سال جدید رو هم تبریک میگم. امیدوار هستم که سالی پر از موفقیت پیش روی تک تک شنوندگان محترم و مردم شریف ایران باشه. در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر، مرسی. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال، واقعیت شما هم احتمالاً توی جلسات مختلف در خصوص مفهوم تحول دیجیتال حرفای زیادی رو شنیدید. متاسفانه تو کشور ما هنوز تعریف دقیق و مشخصی رو از این مفهوم نداریم. من خواهش میکنم که حضرت عالی از دیدگاه خودتون اول بفرمایید که مفهوم تحول دیجیتال چیست و در بدنه وزارت اقتصاد به چه میاندیشید. خدمت شما هستم.
بله، ببینید، البته این نکته ای که شما میفرمایید، ما از مفهوم تحول دیجیتال تعریف واحدی در کشور نداریم. واقعیتش اینه که تعریف واحدی در سطح بین المللی هم براش وجود نداره. مشاورین مختلف تعاریف متفاوتی رو ارائه میکنن، البته اکثر تعاریف کن و مسئله شون یکیه. من اگر خواسته باشم مفهوم تحول دیجیتال رو خدمت شما عرض بکنم، باید اینجوری بگم که تحول دیجیتال مجموعه ای از تحولات عمیق در سازمان هاست در حوزه فعالیت ها، فرایند ها و مدل های کسب و کار که به اونها اجازه میده تا بتونن از فرصت های ناشی از توسعه و ترویج فناوری استفاده بکنند و در این راستا بتونن خدمات بهتری رو ارائه بکنند. به همین دلیل بود، اتفاقا به همین دلیل، به دلیل اینکه مفهوم تحول دیجیتال رو متفاوت تلقی کردن، ما رفتیم به دنبال اینکه یک سندی تنظیم کنیم که تمام بانک هایی که حداقل با مجموعه وزارت اقتصاد کار میکنن با یک مفهوم کار رو پیگیری بکنن. من یه نکته دیگری سرکار خانم بهری فرمودن بسیار مهم بود و خب تو بحثای مربوط به فناوری اطلاعات تحت عنوان پی پی تی مطرح میشه، یعنی پروسس، پیپل و تکنولوژی. ما در هر گونه تحولی بایستی این سه جنبه رو مورد توجه، یعنی هم باید مردم رو مورد توجه قرار بدیم، حالا به عنوان ذینفعان ما، چه به عنوان سهامدار، چه به عنوان خدمت گیرنده، فرایندها یا پروسس ها رو مورد توجه قرار بدیم و نهایتاً تکنولوژی ها. من یه نکته ای رو میخوام اینجا اشاره بکنم. وقتی که صحبت از تحول دیجیتال میشه، خیلی ها فقط میرن دنبال استفاده از فناوری های نوین.
درست.
این واقعا اشتباهه جناب افتاده. بله. استفاده از فناوری های نوین بخشی از تحول دیجیتاله. بخش عمده ای از تحول دیجیتال به اصلاح و تحول در مدل های کسب و کار و فرایندها برمیگرده. یه مطالعه ای رو PwC انجام داده، میگه تو تحول دیجیتال اگه شما فقط برید سمت فناوری و استفاده از فناوری، میتونید بین 5 تا 6 7 درصد هزینه هاتون رو کم بکنید.
بله
برید به سمت اینکه فرایندها رو اصلاح کنید و مهندسی مجدد کنید، میتونید بین 10 تا 15 درصد هزینه ها رو بیارید پایین. و اگر برید سمت به طرف اینکه مدل های کسب و کار خودتون رو اصلاح بکنید، بروز بکنید و در راستای استفاده از فناوری تنظیم بکنید، بین 15 تا 25 درصد میتونید کاهش هزینه داشته باشید. شما ملاحظه میفهمید نقش این سه تا عاملی که خدمتتون عرض کردم.
درسته. آقای دکتر، توی صحبتاتونم و موضوع مقدمه ما اشاره کردیم که شما از سمت وزارت اقتصاد سند بانکداری و تحول دیجیتال رو به بانکای زیرمجموعه خود وزارت ابلاغ کردید. تو اون دوره خیلی طرح موضوع شد، کارشناسا توی برنامه‌های مختلف و جلسات مختلف عنوان کردن که چرا وزارت اقتصاد داره میاد یه نسخه واحد برای همه بانکایی که زیرمجموعه خودش هستن میپیچه. اصلا اینکه وزارت خونه به عنوان دولت ورود کنه توی این موضوعات اجرایی کار اشتباهیه. البته که تغییر مسیری هم دادید توی این مسیر، بانک‌ها رو اختیار عمل بهشون دادید که خودشون کارو دنبال کنن، ولی در این حال بازم تو اون مرحله اول خیلی نقد بهتون وارد شد. میفرمایید که چی شد اون موقع این تصمیم گرفتید و این وسط راه تغییر مسیر دادید به همین سمت که تقریبا خودتون از حوزه اجرا کشیدید بیرون؟
ببینید، ما واقعیتش اینه که هیچ وقت ما قصد نداشتیم تو حوزه اجرای تحول دیجیتال یا بانکداری دیجیتال دخالت بکنیم. به دلیل همون سوال اولی که شما فرمودید که مفاهیم متعدد و متنوعی از تحول دیجیتال هست، ما برداشتمون این بود که اگر نتونیم یک مفهوم مشخصی رو تعیین بکنیم، بانک ها ممکنه مفاهیم متعددی رو بگیرن و هر کدوم به یک سمتی حرکت کنند. میدونید این اتفاق در دهه 80، یعنی هولوش سالهای 83 و 84، وقتی ما دنبال کوربنکینگ بودیم تو وزارت اقتصاد اتفاق افتاد. یعنی ما یک سند مشخصی تو این زمینه ندادیم، هر کس کوربنکینگ یا بانکداری متمرکز رو یه جور تعریف کرد و به یه سمتی حرکت کرد و واقعا چندین سال، شاید بیش از یک دهه با مشکل مواجه بودیم تا یک همگرایی ایجاد بکنیم. به همین دلیل ما اومدیم یک سندی رو تنظیم کردیم تحت عنوان بانکداری آینده و تحول دیجیتال، و تمام تلاشمون این بود که برداشت مشترکی از این مفهوم، از خود مفهوم، از ابزارهاش، از استراتژیهاش، از متدولوژیهاش داشته باشیم تا بانک ها با استفاده از این مفهوم مشترک بتونن یک نقشه راه مناسبی رو برای تحول دیجیتال داشته باشن. شما میدونید ما تا امروز، حالا من این رو خدمتتون بگم، بیش از 100 جلسه با بانک ها برگزار شده و به هیچ وجه معنیش این نبوده که ما یک نسخه واحدی رو برای تمام بانک ها بپیچیم. ما یک مسیر رو برای بانک، شما میدونید با هر بانک با توجه به اینکه دنبال بانکداری شرکتیه یا بانکداری خرده یا بانکداری جامعه، اصلا مدل کسب و کارش فرق میکنه. اینطور نیست که ما بگیم همه بانک ها یک نقشه راه دارن. همین الان که ما تقریبا آخر کار هستیم، که من اگه لازم شد گزارش امروز وضعیت بانکداری دیجیتال رو هم میدم، واقعا هر بانکی مسیر خودش رو رفته، منتها بر اساس اون مانیفستی که، یا بر اساس اون متدولوژی که ما در اون سند ارائه کردیم. حالا اگه لازم شد من توضیح بدم که مثلا فرض بفرمید، نمیدونم میتونم توضیح ادامه
آره
بدم؟
دکتر، آره حتما برعکس بفرمید که الان وضعیت بعضی از بانک ها به چه شکله.
ما تک تک بانک ها رو براشون یه کارگروه تشکیل دادیم، یه سری از افراد خبره‌ای که تو کارگروه تحول دیجیتال وزارت خونه بودند رو اساین کردیم یا تعیین کردیم برای هر کدوم از مثلا 3 تا بانک 2 تا بانک در این هر کدوم از این کارگروه ها داشتن. جلسات ابتدا جلسات متعددی رو با هیئت مدیره و مدیرعامل و معاونین بانک ها داشتیم تا به این برداشت مشترک از مفهوم تحول دیجیتال برسیم. بعد از اون بانک ها رفتن مشاور گرفتن، ما ترغیب کردیم بانک ها رو برای اینکه مشاور بگیرن. البته این نکته رو هم اشاره کردیم که مشاور باید در کنار شما باشه، نه اینکه مشاور کار شما رو انجام بده. بنابراین سعی کردیم مدیران مرتبط و زیربط که البته مدیران فناوری اطلاعات، مدیران برنامه ریزی، مدیران منابع انسانی بودن رو توی این کارگروه ها داشته باشیم. و من امروز که خدمتتون هستم بعد از حدود 2 سال، مفتخرم که این رو خدمت شما و مردم شریفمون عرض بکنم که ما 4 تا بانکمون الان نقشه راهشون تایید شده، نهایی شده. بانک ملت، بانک تجارت، ببخشید بانک ملت، بانک ملی و بانک سپه نهایی شده. بانک تجارت رو هم در آخرین مراحلش تقریبا قرار داره. این 4 تا بانک تموم شدن. سایر بانک ها هم با 1-2 تا جلسه دیگه تقریبا تموم میشه. مثلا بانک مسکن یه جلسه دیگه ما داریم، بانک صنعت و معدن 2 جلسه دیگه، بانک توسعه صادرات 2 جلسه، همینطور بانک خود صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک. اخیراً هم حتی بانک رفاه خودش اپروچ کرده به ما که با توجه به اینکه شما این کار رو برای بانک‌های دیگه انجام دادید، بیایید برای ما هم مشورت بدید و ببینیم که چیکار کردیم و یه ارزیابی از ما داشته باشید. بنابراین من امیدوار هستم امروزی که خدمت شماییم 3 تا بانک نهایی نهایی شده، بقیه بانک ها هم امیدوارم تا پایان اردیبهشت ما نقشه راهشون تهیه شده باشه. و میدونید ما تو این نقشه راه بر مبنای متدولوژی از ایز تو بی گپ انالیسز رودمپ کار رو جلو بردیم. یعنی اول تمام بانک ها وضع موجودشون رو و چرایی وضع موجودشون رو بررسی کردن، حتی سطح بلوغ خودشون رو در حوزه بانکداری دیجیتال اندازه‌گیری کردن. بعد با توجه به مدل کسب و کارشی که انتخاب کردن، توبی یا وضعیت مطلوب رو تعیین کردن با توجه به تجارب جهانی و امثالهم، و نهایتا هم یک تجزیه و تحلیل شکاف و رسیدیم به نقشه راه که نقشه راه ما مشتمل هست بر یک سری پروژه ها با زمانبندی مشخص، با تقریبا شرح خدمات اولیه مشخص و تقریبا بودجه مشخص که بهش رسیدیم. بنابراین ما هیچ وقت از اول دنبال این که تو اجرا دخالت بکنیم برای بانک ها اصلا چنین قصدی رو نداشتیم، نه اصلا قصدش رو داشتیم، نه اصلا امکان و تواناییش رو داریم که تو اجرا دخالت بکنیم. بیشتر از منظر نظارتی و منظر همونطور که سرکار خانوم هم فرمودن، به جهت اینکه ما یک سیاست گذار هستیم در حوزه بانکداری و همینطور از جهت اینکه نماینده سهام دولت هستیم و سهامدار عمده در این بانک ها، این موضوع رو پیگیری کردیم.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم جناب معمار نژاد. من سوال بعدی رو مطرح میکنم خدمتون. مستحضر هستید که خب به واسطه نیازمندی های فنی و زیرساختی و البته مهمتر از اون تبادل اطلاعات برای رسیدن به بانکداری بدون شعبه، خب باید تمام سازمان ها توی یک زنجیره واحد اقدام به ارائه خدمت بکنن. این در حالیه که خب هنوز شاهد عدم تبادل اطلاعات حتی تو شبکه بین بانکی هستیم، چه برسه به حوزه های دیگه. میخوام لطف کنید بفرمایید که چه اقداماتی باید توی این حوزه ها انجام بشه، نقش دیتا رو توی بانکداری دیجیتال بفرمایید، و اینکه با توجه به نبود چارچوب مشخص حاکمیت داده تو کشور، آیا برنامه‌ای برای رفع موانع این موضوع وجود داره؟
بله، ببینید سوال بسیار مهمی رو سرکار خانم فرمودید. ببینید واقعیتش اینه که مبنای تحول دیجیتال چیه؟ مبنای تحول دیجیتال سفر مشتریه. خب یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم به جای این که نگاهمون اینساید بوده، اینساید آوتساید بوده، یا در اصل از درون به بیرون نگاه میکردیم تو بانک ها، حالا آوتساید اینساید باشه، یعنی از بیرون به درون نگاه بکنیم، برای اینکه ما تجربه مشتری رو بشناسیم، برای اینکه نیازهای مشتری رو شناخت پیدا کنیم تا بتونیم محصولاتمون رو بومی کنیم یا شخصی سازی کنیم برای اونها، نیاز به تحلیل داده داریم. در درون هر بانک این اطلاعات وجود داره و به تبع در این بحث تحول دیجیتال هم ما دنبال این بودیم که از این دیتا استفاده کنیم. شما میدونید تو فرایند دیتا میگن ابتدا ما داده داریم، این داده باید تبدیل بشه به اینفورمیشن یا اطلاعات، بعد تبدیل بشه به نالج یا دانش، بعد تبدیل بشه به اینتلیجنس یا هوشمندی. ما در داخل بانک ها این مسیر رو سعی کردیم طی بکنیم که داده ها مورد توجه قرار بگیرن، با استفاده از ابزارهای مختلفی مثل ابزارهای داده کاوی بتونیم نهایتاً یک هوش مصنوعی رو با استفاده از این داده ها طراحی بکنیم که بتونه نیازهای مشتریان رو به خوبی شناسایی کنه. نکته که شما اشاره کردید و ما هنوز نقص داریم کاملا درسته. شما میدونید اتحادیه اروپا یا بانک مرکزی اروپا اولین سندی که تو تحول دیجیتال تنظیم کرد همین تبادل داده یا حاکمیت داده بود که ما متاسفانه در داخل کشور نداریم این رو. البته ما یه همکاری رو با بانک مرکزی شروع کردیم که انشالله بتونیم این کار رو انجام بدیم. نکته‌ای که جناب علی فرمودید نکته درستیه، ما حتما باید به این سمت بریم که یک سند مشخصی داشته باشیم. شاید اگر ما بانکداری باز رو به طور کامل بتونیم پیگیری بکنیم، تو اونجا مجبور خواهیم بود که حاکمیت داده رو شکل بدیم و دقیقا مشخص بود.
مرسی آقای دکتر از توضیحاتی که دادید، ممنونم. واقعیتش الان آقای دکتر ببینید، پذیرش جایگاه استلام الکترونیک، حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب یا درخواست دریافت تحصیلات و درخواست صدور و تحویل دسته چک، همش گرفتار یک ماجرای به نام احراز هویت که شده یکی از دغدغه‌های بانک‌ها تو این وضعیت کرونا. این تو وضعیتی که ما اوایل سال تو بازار سرمایه با کمک همین بانک‌ها تونستیم تو ماجرای احراز هویت موفق عمل کنیم و رد بشیم از این ماجرا. میخوام دیدگاه حضرت عالی رو بشنوم که چرا تو این موضوع ما هنوز تو شبکه بانکی به راه حل نرسیدیم. آیا اصلا رگولاتور بانکی تو حوزه اجرا و چگونگی انجام احراز هویت باید ورود بکنه یا نکنه؟ اینجا مسئولیت تماما به عهده بانک هاست. خب وقتی مسئولیت به عهده بانک هاست، چرا باید دست بانک ها تو استفاده از فناوری باز باشه باز نباشه؟ نکته دیگه هم که البته وجود داره تو این بین، تبصره سه ماده 91 از آیین‌نامه اجرای ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی هم هست که اونم مانع شده تو این موضوع. که به نظر میرسه این قانون هم خب بالاخره باید به روز رسانی بشه تا ما بتونیم به اهداف اقتصاد دیجیتال برسیم. تو این زمینه خواهشم اینه، من شنیدم یه کارایی رو گویا وزارت اقتصاد کرده با ستاد ملی کرونا، میفرمایید آخرین وضعیت به کجا رسیده؟ ممنون میشم.
ببینید همونطور که جناب علی فرمودید، مطابق تبصره 3 ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اینجوری نوشته شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول که بانک ها هم جزی از اونها هستن به صورت غیر حضوری ممنوع است. این چیزی بوده که در قانون اومده و آیین‌نامه‌اش اومده. بله. ما ابتدای امسال بعد از اینکه کرونا گرفتار کرد همه کشورها از جمله کشور ما رو، رفتیم به این سمت که این رو اصلاح بکنیم و امکان غیر حضوری بودن خدمات پایه رو هم فراهم بکنیم، که متاسفانه یک ناهماهنگی هایی بین در اصل اعضای این شورای مبارزه با پولشویی پیش اومد. چون میدونید هرچی که اونجا تصویب بشه آخرش بایستی رئیس محترم قوه قضاییه هم تایید بگذارن روی این موضوع، یه تفاوت برداشتی پیش اومد. چند وقت پیش بنده با جناب آقای محرمیان دو نفری رفتیم خدمت معاون محترم فناوری اطلاعات قوه قضاییه. خوشبختانه خود اونها هم احراز هویت غیر حضوری رو راه انداختند همین اخیراً. بله، خلاصه با این نکته باهاشون صحبت کردیم و من خدمت شما امروز عرض بکنم که خوشبختانه این در دولت محترم تصویب شده و عنقریب ابلاغ میشه. بنابراین ما احراز هویت رو به شکل غیر الکترونیکی یا غیر حضوری خواهیم تونست انجام بدیم. افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و همه انجام خواهد شد. البته ما بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا اگه یادتون باشه دو مرحله ما تسهیلات به مردم دادیم. مرحله اول که کل مردم بود، حدود 22 میلیون خانوار این تسهیلات رو گرفتن بدون اینکه یک خانواده یا یک خانوار به بانک مراجعه کنن، همش به شکل الکترونیکی بود. و بعد تسهیلات کسب و کارها رو هم تجربه کردیم، اونها هم بدون مراجعه به بانک این کار رو انجام دادن. بنابراین بستر الان خوشبختانه مهیاست، فقط ما یک منع قانونی بر اساس قانون مبارزه با فروشویی داشتیم که الان با توجه به ابزارها و تکنولوژیها و نمیدونم بحث هوش مصنوعی که هست، امکان احراز هویت رو به شکل الکترونیکی انجام میده. به نظرم میرسه که الان دیگه هیچ محدودیتی بر سر راه این کار وجود نداره و بانک ها هم شروع کردن به این سمت حرکت کردن خوشبختانه.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر معمار نژاد. یه سوال خیلی کلی میخوام مطرح کنم از دیدگاه حضرت عالی، آیا بانکداری باز برای نظام بانکی به طور کلی فرصت یا تهدید؟
من فکر میکنم بانک هایی که متوجه این موضوع و متوجه تحول دیجیتال بشوند، بانکداری باز یک فرصته، و اونهایی که به این موضوع توجه نکنند حتما براشون یک تهدید خواهد بود در بازار رقابت. چرا این نکته رو من خدمت شما عرض میکنم؟ ببینید، ما وقتی صحبت از تحول دیجیتال میکنیم معنیش این است که صحبت از یک اکوسیستم میکنیم، و وقتی صحبت از اکوسیستم میکنیم دیگه بانک ها در اکوسیستم بانکداری فعال مایشا و نقش همه جانبه رو در کل این زنجیره ارزش ایفا نمی کنن، بلکه ارکان دیگری هم وجود دارند که به طور واضح فینتک ها رو شما میتونید توی این، حالا ما تو کشورمون بیگ تک نداریم ولی فینتک ها که حضور دارند، این فینتک ها با استفاده از رویکرد پلتفرمی و همینطور بانکداری باز و با استفاده از استراتژی برون سپاری و بهره‌مندی از قابلیت‌های سایر بازیگران این اکوسیستم، بانک‌ها میتونن خودشون رو تو عرصه رقابت تقویت کنن. من یک تقسیم بندی رو اینجا خدمتتون بگم. شرکت‌های فینتک که همونطور که میدونید بازیگران جدیدی هستن توی این به عرصه، رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یه سری شرکت های رقابتی هستند. یعنی چی؟ یعنی شرکت هایی هستند که میان رقیب بانک ها میشن. حالا من اسم نمیارم ولی شما میدونید بالاخره هستن تو دنیا، شما میدونید الان گوگل، نمیدونم فیسبوک، آمازون، اینا واقعا رقیب بانک ها شدن. حالا اونا بیگ تکن ولی ابتدا فینتک بودن که تبدیل به بیگ تک شدن، واقعا رقیب شرکت، رقیب بانک ها شدن. به نوعی که توی جلسه در بانک مرکزی آلمان، بانک های بزرگ آلمان اعتراض کردند به بوندسبنگ و بانک مرکزی آلمان که شما چرا اجازه میدید این بیگ تک ها تو حوزه بانکداری حتی کار بکنن. آینده این طوری فکر میشه که در سال 2025 و تا 2030 دیگه چیزی به نام مجوز بانکداری وجود نخواهد داشت و در دنیا و همه خواهند تونست این خدمات رو ارائه کنن. دسته دوم این شرکت‌ها شرکت‌های همکارند، یعنی شرکت‌هایی هستند که رقیب نیستن با بانک‌ها، بلکه میرن میشینن با بانک‌ها، با هم دیگه در این اکوسیستم کار رو جلو میبرن. من تصورم بر این است که ما اگر دنبال اوپن بانکینگ باشیم، اون بحث حاکمیت داده رو بایستی ابتدا مورد توجه قرار بدیم و بعد با استفاده از مفهوم بانکداری باز بتونیم مشارکت سایر بازیگران در عرصه بانکداری دیجیتال رو هم بانک ها برای خودشون جلب بکنن، تا نهایتاً چه اتفاقی بیفته؟ تا بتونن خدمات بهتری به مشتری ارائه کنن و در بازار رقابت پا بر جا باقی بمونن.
آقای دکتر، من تو همین راسته یه سوال ازتون بپرسم، حالا شاید شما در جریان جزئیات این ماجرا نباشید. توی بحث بانکداری باز الان بانک مرکزی یه سامانه ای رو به نام دیبا میخواد بالا بیاره که عملا بشینه وسط تراکنش های حوزه بانکداری باز به اسم نظارت، که اینا رو بتونه نظارت کنه. خب با بارها جای مختلف شنیدیم که بهتره که دولت و بدنه دولت از حوزه اجرا خارج بشه. اینکه حالا به اسم نظارت به این وسط اجرا قرار بگیریم، خب دیگه موضوعیه که فکر میکنم همه کارشناسا بهش اعتقاد دارن که روش درستی نیست. نمیدونم شما در جریان جزئیات این ماجرا هستید یا نه، ولی در این حال خودتون نظرتون در مورد اینکه دولت اصلا بیاد بشینه توی اجرا حالا به اسم نظارت یا هر چیز دیگه موافق هستید یا نه؟
ببینید، من فکر میکنم ما وقتی صحبت از بانکداری سنتی میکردیم یا غیر دیجیتال، رگولیشنمون و رگولاتورمون باید یه جور عمل میکرد. حالا که اومدیم به حوزه تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال، این تحول دیجیتال در رگولاتور و رگولیشن های ما هم بایستی نقش ایفا کنه و خودش رو نشون بده. تصور من بر اینه که ما نظارت هامون هم نبایستی قرار وقتی قرار نظارت کنیم جای اجرا بشینیم. شاید به این دلیل که هماهنگی کاملی بین بازیگر دیجیتال وجود نداره، بانک مرکزی مجبور میشه این کارها رو انجام بده. ولی من معتقدم، من خودم میدونم که اونها هم اعتقادی به دخالت در اجرا ندارن، بلکه شاید دنبال این هستن که یک بسترهایی رو فراهم کنن که بشه تو این بستر هم اونها بتونن نظارتشون رو انجام بدن، هم بازیگرانی که تو حوزه بانکداری دیجیتال هستن بتونن خدماتشون رو بهتر ارائه کنن. فکر میکنم اونها هم دنبال اینکه به سمت اجرا برن نباشن، یا اگر هم هست واقعا من این رو نکته شما رو تایید میکنم که نباید باشن.
دقیقا، مرسی دکتر. حالا متاسفانه این بحث ویروس منحوس کرونا گویا قرار نیست به این زودی ها دست از سر ما، حداقل تو ایران به این زودی ها قرار نیست برداره. حالا تو دنیا داره اتفاقات میفته، انشاءالله که هر زودتر سمت ما هم برسه این اتفاقات.
البته تو ایران هم داره اتفاق میفته آقای افتاده، بالاخره ما همین
به نسبت بقیه جاها، حتی خب خیلی کشورهای دیگه هم وضعیت ما رو دارن، این رو هم باید انصاف داشته باشیم بگیم. انشاءالله که این سرعت بیشتری داشته باشه آقای دکتر. ولی همونطور که میگید بعد ما هم یه کارایی کردیم
واقعا جانب. بخشی از این مشکلاتی که ما داریم واقعا ناشی از تحریمه. یعنی اگر ما تحریم نبودیم و میتونستیم ماشینالات و تجهیزاتی رو که لازم داریم برای تولید واکسن کووید 19 از مبادی مختلف تهیه کنیم، شاید همین روزا ما میتونستیم واکسن برکت رو واقعا به شکل عمومی مورد استفاده قرار بدیم. یعنی واقعا این نکته هم هست، این رو هم بایستی توجه بهش داشته باشیم.
آره دقیقاً. حالا همون قسمت کوچیکی هم که اصلا این واکسن برکت هم استفاده شد، ما نفهمیدیم بالاخره چی شد. این پسر آقای وزیر بهداشت زد این واکسن رو، کاش آقای نتایجش رو میدادن، خوب بود بد بود اینو مردم هم میشنیدن بد نبود. حالا
دارن نتایجش رو میگن دیگه. برکت که فاز اول انسانیش رو با موفقیت طی کرد، از هفته پیش وارد فاز دوم انسانی شد. چون میدونید 3 تا فاز بایستی این تست انسانی اتفاق بیفته. فاز 1ش رو با موفقیت پشت سر گذاشت، فاز 2ش هم شروع شده، ولی میخوان فاز 2 و 3 رو اوورلپ کنن و با هم انجام بدن تا انشالله تا آخر فروردین ماه دیگه فاز 3 هم تموم شده باشه. البته پسر آقای وزیر که فرمودید، اون مال ویروس واکسن بعدی بود که فکر میکنم مال رازی یا پاستور بود، اونا هنوز تو فاز اول انسانی هست.
درسته، انشالله که خیره. ما که به توان دانشمنده ایرانی اصلا شک نداریم، بالاخره حالا دانش خوبی تو این حوزه داریم، انشالله که سریعتر به خاطر کشور و مردم که شده این مشکلات حل بشه. دعا کنیم که
افتاده. شما میدونید ما 100 ساله تو ایران واکسن سازیم؟
والا چون تو این حوزه زیاد اطلاعاتی ندارم نه، متاسفانه
ما 100 ساله تو این تو کشور واکسن سازیم. بسیار، یعنی واقعا هیچ کشور آسیایی زمانی که ما واکسن می ساختیم تو ایران، هیچ کشور آسیایی وجود نداشته که واکسن سازی داشته باشه. یعنی میخوام بگم اینقدر ما تجربه و دانش توی این حوزه داریم، ولی متاسفانه این بحث تحریم ها گرفتار کرده همه رو. بله در خدمتتون هستم، بخشید از بحثمون خارج نشید.
نفهمید. آره ان شاءالله که این تهدیدها تبدیل به فرصت بشه، بتونیم ازش استفاده بهتری بکنیم. خب آقای دکتر، ببینید کرونا باعث شد که مدل کسب و کار توی خیلی از صنایع کشور دچار تحول بشه و تغییر کنه. خب بالاخره این بحران در وضعیت موجود که وجود داره، بفرمایید که برای مدیریت چه کارهایی رو انجام دادید و قرار چه کارهایی رو در سال آینده انجام بدید که تبعاتش برای کسب و کارها به خصوص شبکه بانکی بتونه کمتر بشه. بفرمایید.
ببینید، من ابتدا لازم میدونم یادی بکنم از شهدای نظام بانکی در راه خدمت در اثر کووید 19. ما واقعا چیزی حدود 200 نفر از همکارانمون رو در نظام بانکی در راه خدمت به مردم در شرایط کرونایی از دست دادیم که همینجا لازم میدونم من یادی بکنم از اونها و خانواده های محترمشون عرض تسلیت داشته باشم و به بانک ها هم عرض بکنم که حتما بایستی این شهدا رو مورد توجه قرار بدن. این نکته اول. نکته دوم، ببینید، همونطور که جناب عالی فرمودید، بسیاری از کسب و کارها رو کووید تحت تاثیر قرار داده.
بله.
من الان خودم دنبال ترجمه، یعنی وسطای ترجمه یک کتابی هستم تحت عنوان مدل های کسب و کار بانکی بعد از کووید 19، یعنی اینکه چه شرایطی پیش خواهد اومد. واقعیتش اینه که ما تو کشورمون ابتدا رفتیم به این سمت که خدمات حضوری رو کم کنیم و خدمات غیر حضوری رو گسترش بدیم. من امروز که خدمت شما هستم، خوب این نوید رو بدم یا این خبر رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم که متوسط ترانزکشن های حضوری ما از حدود 82 از حدود 18% به حدود 8% کاهش پیدا کرده. یعنی الان ترانزکشن های غیر حضوری حدود 90 تا 92% ترانزکشن ها رو تو نظام بانکی تشکیل میدن و فقط 7 8 تا 10% ماکسیمم ترانزکشن ها یا تراکنش ها به شکل حضوری انجام میشه. ابتدای کار همه رفتن دنبال این که این احراز هویت رو یه سر و سامانی بدن که خود به اون مشکل، البته مسیر دیگری براش پیدا کردن که اون بحث‌های مربوط به موبایل و امضای الکترونیک و این چیزها بود. مثلا تو همون اسنا ما تسهیلات غیر قضاوتی رو توسط بانک ملت مثلا یه تسهیلات تحت عنوان فرابانک آوردن، راه اندازی کردن که اصلا احراز هویت کاملا غیر حضوری اتفاق می افتاد و حتی اسناد و مدارک هم غیر حضوری داده می شد و حتی اعتبار سنجی غیر حضوری صورت می گرفت و فقط برای امضای قرارداد لازم بود که بیان. بعد از این وقتی ما وارد پرداخت تسهیلات به مشتریان شدیم، دیگه قرارداد هم شد الکترونیکی، یعنی قرارداد برای امضای قرارداد هم لازم نبود مشتریان مراجعه کنن به بانک ها. ما امروز که خدمت شما هستیم، تسهیلاتی که مثلا همه بانک ها در حوزه کرونا دادن با استفاده از گوشی های هوشمند بود و واقعا هیچ کی مراجعه به بانک نکرد، هیچ قراردادی امضا نشد، بلکه با همین ابزارهای الکترونیک تونستن این کار رو انجام بدن. الان دنبال چی هستیم؟ الان ما دنبال شما میدونید ما دو تا کار بایستی انجام بدیم. یکی بحث وثایق هست در بانک ها در مورد تسهیلات، چون مردم هم الان برای دریافت پرداخت کمتر به بانک مراجعه میکنن. اینو تصدیق میکنید دیگه آقای افتاده؟
بله.
واقعا برای دریافت پرداخت مردم مراجعه نمیکنن خیلی به بانک، ولی برای تسهیلات کماکان مردم مجبورن مراجعه بکنن،
متاسفانه،
جهت اینکه هنوز زیرساخت های امضای الکترونیک کامل نشده. شما میدونید ما اولین امضای الکترونیک رو با حضور آقای دکتر دشپسند که اون زمان معاون وزیر بازرگانی بودم، بنده هم مدیر کل بودم اونجا، سال 83 رو انداختیم تو این کشور.
دقیقاً.
میدونید اولین سی ای کشور رو ما در سال 83 در وزارت بازرگانی اون زمان راه انداختیم و الان هم تنها رود سی ای کشور همون سیستم هست که داره کار میکنه و ما استفاده از این رو انشالله باید گسترش بدیم که بحث وثایق. تو وثایق ما سفته و برات و اینها رو الان داریم الکترونیکی میکنیم. تو مرحله اول سفته برای بانک ملی الکترونیکی شد، یعنی الان خود بانک ملی چون فروشنده سفت بانک ملی بود و ارتباط داشت با خزانه و سازمان مالیاتی، بانک ملی الان سفته هاش رو به شکل الکترونیکی است ارائه میده. چهارشنبه هم یه جلسه ای داشتیم، چهارشنبه همین پریروز، که سایر بانک ها هم بتونن از همین سفته الکترونیکی استفاده کنن و برات الکترونیکی. این بسیار کمک خواهد کرد که ما بتونیم این موضوع رو در شرایط بعد از کووید هم حتی به نوعی جلو ببریم که دیگه نیاز به حضور مردم توی این بانک ها نباشه.
ای دکتر، به نکته درستی اشاره کردید. توی ماجرای بحث هم سفته هم بحث سی ای امضای دیجیتال، قطعا در جریان هستید که بانک مرکزی یک نامه ای رو به شبکه بانکی زد، گفت هیچ کسی حق نداره بره سمت سی ای وزارت صمت و باید از سی ای بانک مرکزی که شرکت خدمات انفرماتیک ارائه میده استفاده کنن. البته که یک ابلاغیه از سمت شورای عالی فضای مجازی منوط به این که اصلا بانک مرکزی حق نداره چنین نامه ای رو، بخشنامه ای رو به شبکه بانکی بزنه و بانک ها مختار به استفاده از هر سی ای که هست موجود هست هستند. ولی با این حال، خب با توجه به اون مراحل انتصابات و انتخاب مدیران در شرایط موجود توی کشور که بانک مرکزی هم یه جای دخیله، احتمالا مدیران نظام بانکی با توجه به این بخشنامه خیلی به سمت وزارت صمت نیان، به همین دلایلی که مشخصا گفتم خدمتتون. این اختلاف نظرها از کجا ناشی میشه؟ بالاخره بانک مرکزی یه بخشی از دولت، وزارت صمت هم یه بخشی از دولت. میشه توضیح بیشتر بدید از کجا ناشی میشه؟
آقای افتاده، این اختلافی که اختلاف نظری که الان وجود داره از سال 83 تا حالا وجود داره.
آره دقیقاً،
یعنی
چرا؟
ساله. حالا ببینید، الان چون بانک مرکزی تازه امضای دیجیتالش رو راه اندازی کرده و هر فردم که یه امضای دیجیتال بیشتر نباید داشته باشه دیگه، من که نمیتونم چند تا امضای دیجیتال، یعنی مثلا فرض کن اگه فردا قوه قضاییه هم مثلا این کارو کرد، من اگه لا قرار باشه برم امضای دیجیتال مرتبط با قوه قضاییه بگیرم که درست نیست. هر فرد باید یه قوه یه امضای دیجیتال داشته باشه. ما بحثمی که با بانک مرکزی کردیم و بانک ها هم کردن این بوده، تا امروز هر کی رفته از وزارت صمت امضای الکترونیک گرفته بایستی این امضا قابل استفاده حتی در نظام بانکی هم باشه. حالا سی ای بانک مرکزی خودش باید بره با سی ای وزارت صمت با هم حرف بزنن و نهایتا تبادل دیتا بکنن توی این موضوع. فکر میکنم تقریبا این پذیرفته شده الان. و اونهایی که جدید میخوان برن امضا بگیرن، بله، امکان این که بتونن، امکان این که در بانک مرکزی یا نظام بانکی بتونن این کار رو انجام بدن، انشالله عملیاتی خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما. جناب دکتر، ریاست محترم جمهور تو یکی از جلسات هیئت دولت به موضوع تحول دیجیتال تاکید ویژه داشتن که خب به نظر میرسه این یه فرصت مناسبی باشه تا بانک ها هم در راستای دیجیتالی شدن از فضای باز موجود تو این حوزه استفاده کنن. میخواستم لطف کنید بفرمایید که چه اقداماتی تا حالا تو این حوزه انجام دادید و آیا برای نظام بانکی برنامه‌ریزی مشخصی در حوزه بانکداری دیجیتال از سوی دولت انجام شده یا خیر؟
ببینید، همونطور که سوال اولی که یا سوال دومی که آقای افتاده پرسیدن من توضیح دادم، بله، ما حدود 2 سال هست که موضوع تحول دیجیتال رو در نظام بانکداری جدیم. الان 13 تا بانک با ما دارن این نقشه راهاشون رو تنظیم میکنن. این 13 تا بانک بیش از 80% نظام بانکی هستن. یعنی شما از بانک‌های ملی و تجارت و سپه و ملت و صادرات گرفته تا صنعت و معدن و توسعه صادرات و توسعه تعاون و رفاه و کشاورزی و اینها ملاحظه بکنید، این 13 تا بانکی که با ما دارن تو این حوزه کار میکنن در حوزه تدوین نقشه راه، الان من عرض کردم 3 تا بانک نقشه راهشون رو تنظیم کردن و شروع کردن پروژه هاشون رو و بقیه بانک ها هم انشالله تا آخر اردیبهشت نقشه راهاشون آماده است. و من همینجا نوید میدم که ما یک مستندی رو از نقشه راه تمام این بانک ها انشالله تا آخر خرداد ماه ارائه خواهیم داد که ضبط بشه و ثبت بشه این تلاش هایی که همکاران ما در نظام بانکی، در وزارت اقتصاد، در بانک مرکزی در این راستا انجام دادن. بنابراین پروژه ها شروع شده در حوزه دیجیتال، تحول دیجیتال، که به نظر این مصوبه اخیری که ما تونستیم از دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی و همینطور قوه قضاییه بگیریم راجع به اینکه احراز هویت رو و خدمات پایه رو بتونیم به شکل غیر حضوری انجام بدیم، بسیار کمک خواهد کرد به اینکه بانکداری دیجیتال گسترش پیدا کنه در سطح کشور.
آقای دکتر، بحث بانکداری دیجیتال،
حالا البته آقای افتاده میگم یه دقیقه دو دقیقه مردم رو از آهنگ بی نصیب نکنید، یه دو دقیقه اشکال نداره، یه آهنگی بزنید، تنفسی بدید به مردم لاغر.
چش بس، ما همون روالمون رو میریم برمیگردیم خدمت شما. خواهش
کنم.
تو کنی یام و دورم که منه دیگه نمیبینی، کدوم لب عاشقت کرده لب دریا نمیشینی، یه دنیا شک و تردیدم، یه دنیا درد تو سینه، مخامم یا تو مکانی که آزار دلم این خیال تو بزرگه، یا دل ما خیلی جاش تنگه، ما که دیگه به گف شدی کجای کار میلنگه، ولی تو سر بیا ما ایجو
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات و سایت عصر پرداخت ما رو دنبال میکنن، امیدوارم که تا به اینجا از برنامه امروز بهره لازم رو برده باشید. دوستان مستثمر هستید که یکی از مباحث بنیادین پیاده سازی تحول دیجیتال در بانک ها و مؤسسات مالی که نهایتا منجر به دیجیتالی شدن اقتصاد میشه، توانمندسازی نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی تحول دیجیتال در سازمان هاست و در این راه یکی از بهترین رویکردها انتقال بیواسطه تجربیات سازمان ها، دانشگاه ها و شرکت های پیشرو حوزه تحول دیجیتال از طریق دوره های آموزشی نوآور خواهد بود. به اطلاعتون میرسونم درس گفتارهای اقتصاد دیجیتال برنامه‌ای که به مدیریت آقای مهندس ناصر حکیمی در تاریخ 25 تا 27 اردیبهشت ماه سال 1400 مقارن با هفته ارتباطات برگزار خواهد شد. دبیر علمی این رویداد پروفسور کارستن بارچ از مدرسه اقتصاد مونیخ هستند و سخنرانانی از اکسنچر، پلی‌تکنیک میلان و غیره ایشون رو در برگزاری این رویداد 3 روزه همراهی میکنند. جهاد دانشگاهی تهران به عنوان نهاد علمی برگزار کننده برای شرکت کنندگان توی این رویداد معتبر مدرک معتبر خودش رو صادر میکنه. این رویداد توسط رسانه دیجیتال عصر پرداخت برگزار میشه. عصر پرداخت، جهاد دانشگاهی تهران و شرکت DBNP از تمامی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دعوت می‌کنند تا با حضور تو این رویداد و تعامل با مباحثی که در قالب درس گفتارهایی با ترجمه همزمان عرضه میشه، از اراده‌ای که در جهت تحول حوزه آموزش اقتصاد دیجیتال وجود داره حمایت کنند. همچنین یک بار دیگه از حامی برنامه تشکر میکنم و بعد اشاره کنم در بیانیه جدید بانک ایران زمین آمده از زمانی که برای اولین بار در کشور عنوان بانکداری دیجیتال مطرح شد تا امروز که پلتفرم فراز بانک ایران زمین اجرایی شده زمان زیادی نمیگذره، اما خواستیم و توانستیم. ما با اجرای پلتفرم فراز شعار بانک ایران زمین، بانک دیجیتال رو به عمل تبدیل کردیم. خب برمیگردیم به موضوع میزگرد این هفته و من در خدمت شما هستم جواب افتاده با سوال بعدی.
خواهش میکنم، مرسی خانم بردی. خب آیه دکتر، ما سریع برسیم به سوالات بعدی. خب همطور که شنیدید ما توی عصر پرداخت انشالله یه دوره آموزشی رو هم برای حوزه اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت توی سال آینده. خب شما میدونید که چالش اصلی منابع انسانی توی بانک‌های ایرانی تو حوزه تحول دیجیتال خیلی مشهود هستش و خیلی هم جدی هست به نظر میرسه. فکر کنید نقش آموزش برای کارکنان نظام بانکی تو این حوزه تا چه حد میتونه جدی باشه ای دکتر؟
بله، ببینید اول تشکر کنم از موسیقی زیبایی که گذاشتید و
خواهش میکنم
در این روز جمعه ای، خلاصه بعد از عیدم هست، بین عیدم هست، خیلی استفاده کردم، منم تشکر میکنم. ببینید
سلامت.
واقعیتش اینه که یکی از اشتباهایی که ما در سازمان هامون میکنیم، فکر میکنیم وقتی صحبت از دیجیتال و تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات میشه فقط کسایی که تو این حوزه فناوری اطلاعات کار میکنن ذی مدخلن، در حالی که مهمترین بخش بیزینس یا کسب و کار بانک هاست که ذی مدخلن توی این موضوع. برای همین خاطر حتما ما بایستی ابتدا یک پارادایم فکری، تغییری در پارادایم فکری هم مدیران، اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیران و کارکنان بانک ها داشته باشیم توی این زمینه. همین که بایستی تمام ارکان سازمان رو، اتفاقا توی همین نقشه راهی که ما تنظیم کردیم برای بانک ها حتما گفتیم حوزه منابع انسانی و پروژه های مربوط به توانمندسازی منابع انسانی بانک ها برای ارائه خدمات دیجیتالی رو بایستی مورد توجه قرار بدن. به عبارت دیگه استراتژی منابع انسانی بانک ها با تغییر کنه. یکی از اونها بحث های مربوط به آموزشه که حالا واقعیتش اینه که شما میدونید ما دو نوع آموزش داریم. یه نوع آموزش دانشگاهی داریم، خب طرف میره مد میکنه، لیسانس میگیره، فوق لیسانس میگیره، دکترا میگیره. یه سری آموزش داریم که بهش میگن learning by doing، یعنی آموزش های حین انجام کار و آموزش های فنی حرفه ای که بایستی انجام بشه. من کاملا نکته شما رو تایید میکنم و از هر دوره آموزشی که تو این حوزه باشه ما حتما حمایت معنوی خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که این آموزش ها هرچه بهتر گسترش پیدا بکنه.
ممنونم آقای دکتر، مرسی. انشالله که ما حمایت معنوی شما رو هم کنار خودمون داشته باشیم تو این دوره آموزشی، همطور که گفتید ما هم سعی میکنیم به عنوان درس گفتارها به صورت عینی آنچه که منابع دست اول روز توی اروپا دارن کار رو انجام میدن به واسطه اساتید اون حوزه بتونیم دانش دقیقی رو به کشور منتقل کنیم. آقای دکتر، ما آقای اینانلوی معاون محترم فناوری بانک ایران زمین رو روی خط خودمون داریم، خدمت ایشون سلام عرض می‌کنیم. نکاتی رو داشتن آقای معمار نژاد، اجازه خواستن روی خط بیان، یکی دو تا سوال دارن از گویا با بلوخه و شما پاسخ بدید. ما هم قول گرفتیم از آقای اینانلوی سوالات سختی نپرسن، خدمتشون هستیم. بفرمایید اینانلوی.
ما خودمون معلم دانشگاهیم، بالاخره بلدیم به سوالای سختم چه جوری جواب بدیم، نگران نباشید.
سلام علیکم آقای دکتر مهمان نژاد، خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، همچنین خدمت آقای افتاده و سرکار خانم بهری و همه شنوندگان. البته که در مهارت جناب عالی در پاسخ سوالاتم شک ندارم.
خواهش میکنم.
من سوالاتم از جنس سوالاتیه که رگولاتور در واقع باید جواب بده، نه از حوزه اجرا. بنابراین کاملا به حوزه‌ای که جناب علی در واقع مسئولیتش به عهده دارید مرتبط میشه. اولین سوالم اینه که آیا از نظر رگولاتور مشخصه که اهلیت فینتک را چه کسی باید تعیین کنه؟ یعنی در نقشه راه‌ها مشخص شده، در اونجا که شما رگولاتوری انجام میدید مشخصه چه کسی میگه این فینتک این اهلیت رو داره که این خدمات رو اجرا کنه؟ اگر هست لطفا بفرمایید که هم بدونم هم همه شنونده
باشه. ببینید جناب ایلان روی، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم و خسته نباشید خدمت جناب علی و همکارانتون در بانک ایران زمین. ببینید واقعیتش ما که رگولاتور نیستیم، حتما رگولاتور توی حوزه بانکداری بانک مرکزیه. شما میدونید ما میگن در بحثای کاری سه تا سطح داریم، یه سطح سیاست گذاری داریم، یه سطح رگولاتوری داریم، یه سطح اجرا. ما سطح بیشتر سطح سیاست گذاری هستیم، رگولاتور بانک مرکزیه. من تصورم بر این است که ما اصلی که گذاشتیم در نقشه راهامون این است که بانک ها از خدماتی که فینتک ها میتونن ارائه کنن استفاده کنن و دوباره نرن خودشون همون کاری که فینتک ها میتونن انجام بدن رو خودشون بخوان انجام بدن. این اصلی است که ما در نقشه راه ها مورد توجه قرار دادیم.
آقای دکتر، در لایه سیاست گذاری آیا به این قائل هستید که فینتک باید اهلیت داشته باشه، یا یعنی اینکه نه اینو در اجرا به بانک واگذار بکنن؟
نه قطعا بایستی. بالاخره ببینید فینتک ها مگه بدون مجوز فعالیت میکنن؟
الان مجوزی دارن در حال حاضر؟
ببینید بالاخره بدون، شما مثلا فرض کنید حالا این فینتک هایی که الان دارن کار میکنن، فرض کنید الان تو حوزه بیمه، تو حوزه بانک، همین هایی که دارن مثلا بیمی تو نمیدونم امثال هم، اینا بدون مجوز دارن کار میکنن؟ من مجوز دارم،
من فینتک رو ایجاد کردم، میخوام بدونم از کجا ببرم مجوز رو بگیرم. واقعیتش اینه که این خلأ هست همچنان و هنوز پرداخته نشده در
مثلا
در چون فهمیدید اکوسیستم بانک دیجیتال، منظورم اینه که جاش خالیه واقعا و انتظار داره که در سیاست ها بهش توجه بشه.
بله خیلی متشکرم. حتما من باز این نکته شما رو به همکارانم میگم که پیگیری بکنن، اگه لازم شد اینو شفاف کنن که چه جوری بایستی. بله. مثلا تو حوزه بیمه، چون من خودم عضو شورای عالی بیمه هم هستم، ما اونجا کارگزاری الکترونیکی رو مجوز دادیم. از دو هفته پیش هم اینهایی که بودن فینتکایی که تو حوزه بیمه بودن اومدن مجوز کارگزاری الکترونیکی بیمه رو گرفتن و الان دارن به راحتی با مجوز کارشون رو انجام.
حالا اگه فینتکی بخواد هم خدمات بانکی بده هم خدمات بیمه بده، بایستی که از دو جا بره مجوز بگیره.
بله. حالا این رو بایستی حتما شفاف کنن شما درست.
آقای دکتر، موضوع دومم در واقع همچی که شما در صحبتاتون فرمودید، بانکداری دیجیتال بانکداری پلتفرمیه. تو صحبت خانم بهری هم سوالی بود که فقط خدمات بانکی نیست، خدمات در واقع سایر پلتفرم هایی که بیرون از نظام بانکی هم هستن مهم هستش. حالا ما نقشه راه رو فرمودید که در تعداد زیادی از بانک های دولتی آماده شده و کم کم احتمالا وارد اجرا میشن. آیا اون سازمان های حاکمیتی براشون برنامه‌ای وجود داره که خدماتشون رو برنامه زمانبندی، چون ما در سیستم بانکداری دیجیتال خیلی منتظریم ببینیم که بالاخره این سرویس هایی که توسط پلتفرم های غیر بانکی ارائه میشه، مثل حالا خیلی از سازمان های مختلف، اینا کی آماده هست که بشود در واقع اینها رو به سیستم های بیرونی مثل فینتک ها ارائه کرد؟ این آیا براش برنامه ریخته شده یا نه فقط این نقشه راه فقط برای سیستم بانکی ریخته شده؟
نه ببینید، شما همطور که مستحضرید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز فضای مجازی برنامه اقتصاد هوشمند کشور رو و اقتصاد دیجیتال کشور رو تنظیم کردن. قطعا وظیفه اونهاست که این هماهنگی رو بین ارکان مختلف این اکوسیستم مورد توجه قرار بدن. البته ما هم یه همکاری هایی رو با این دوستان داشتیم و توی این نقشه راهمون نکته دقیقی رو شما فرمودید. بالاخره ما اگر نتونیم خدماتمون رو مثلا از ثبت احوال درست دریافت بکنیم، چجوری میخوایم خدمات الکترونیک ارائه بدیم یا از جای دیگه؟ توی این نقشه راه ما دیده شده. البته ما موظف به عنوان بانک یا به عنوان وزارت اقتصاد موظف به تامین اون زیر ساخت و بسترها نیستیم، ولی نکات رو به جایی که بایستی این خدمات رو آماده کنن اعلام کردیم و درخواست کردیم که اونها هم در همین فرصتی که ما داریم پروژه هامون رو پیاده سازی میکنیم و اینها، اونها هم بتونن این بسترها رو برای تبادل داده و تبادل خدمات انجام بدن.
با اجازه آقای افتاده و دیگه میدونم که وقت جنابالی هم زی قیمت هست، فرمودید تا ساعت 12. آقای دکتر، تو صحبت جنابالی به وضوح بود، صحبت آقای افتاده هم بود، یه جایی هم به دیبا اشاره کردم. به هر صورت سیستم بانکداری دیجیتال همونجور که میدونید از سیستم های متمرکز سمت سیستم های غیر متمرکز میرود. حضور فینتک اصلا بیانگر اینه که به جای اینکه بانک سرویس بده، کسان دیگری میان سرویس میدن و بانک ها بیشتر پلتفرم ها رو آماده میکنن و حالا بقیه سرویسنده. اما نگرش حاکمیت به نظر میاد که از سیستم متمرکز و سیستم غیر متمرکز نیست و ما اینو بایستی که یه جایی بالاخره اصلاحش بکنیم. اگر ما بخوایم سرویس ها رو به صورت غیر متمرکز ارائه کنیم اما همچنان اون نظارت های متمرکز رو داشته باشیم که البته جناب علی گوشه اشاره کردید، همچنان در واقع به مشکل میخوریم. این تغییر نگرش از سیستم متمرکز به سیستم غیر متمرکز واسه همه جا خودش رو نشون بده. نمیشه که شما بگید فینتک سرویس رو بده اما حالا تراکنش تا الان از بانک رد میشده، حالا از بانک بیاد تازه بره تو بانک مرکزی، بانک مرکزی بره تو خدمات انفورماتیک و بچرخه. این یه در واقع پارادوکسیه، یک تضادی هست که ما این تضاد رو بایستی که در حواسمون باشه و در سیاست هامون بهش توجه بکنیم، وگرنه این خیلی کار سخت میشه و بعدها مطمئن بشید که بانک ها از ارائه خدماتشون به این فینتک ها و سیستم های این چنینی غیر متمرکز منصرف خواهند شد. و اگر حواسمون نباشه و هی دخیل بکنیم حاکمیت رو در نظارت بر این، حتما به مشکلاتی میخوریم.
ببینید، همطور که جناب عالی فرمودید، ما در تحول دیجیتال و بانکداری دیجیتال هم بایستی نظارت مبتنی بر یا متناسب با تحول دیجیتال رو پیاده سازی کنیم. من با این نکته که جناب عالی فرمودید موافقم و معتقدم بعضی جاها بانک مرکزی واقعا وارد اجرا شده یا شرکت های زیر مجموعهش وارد اجرا شدن و بایستی یواش یواش این تغییر نگرش و تغییر فاز رو حتما انجام بدن. من با این موافقم.
بسیار ممنون از حوصله‌ای که کردید. من قطع میکنم، گوش میکنم صدا.
متشکرم، مرسی. البته که دیگه وقت آقای دکترم تموم شد. ممنون که آقای نادری روی خط اومدید. آقای دکتر، من سوال آخر رو بپرسم ازتون. تقریبا سوالات بعدی ما رو هم لابلای صحبتاتون گفتید، ممنون از شما. شنیدم که سال آینده برنامه جدی وزارت اقتصاد برای کاهش شعب داره، شعب بانک ها داره. میفرمایید برنامه‌تون برای سال آینده توی این حوزه چیست و اون دلنگرانی‌هایی که کارکنان شبکه بانکی نسبت به این موضوع دارن چیست؟ اخیراً هم من یه خبر شنیدم، نمیدونم تایید میفرمایید یا نه، تو بانک سپه با توجه به ادغامی که اتفاق افتاد تو حوزه بانک‌های نظامی، شنیدم تعداد زیادی نیروی مازاد الان بانک سپه اعلام کرده به دولت که ما نیروی مازاد زیادی داریم و تعیین تکلیف بکنه دولت برای بانک سپه که تکلیف چیست، چیکار باید بکنه. آره اینم بفرمایید در آخرین سال، ممنون میشم. بفرمایید.
بله ببینید، ما همزمان با اینکه مطالعه‌ای رو انجام دادیم تحت عنوان ژئو مارکتینگ برای در حوزه بانکداری و الان هم هنوز داره کارش پیش میره، جمع‌بندیمون این شد که بر مبنای 3 تا شاخص GDP، مساحت و جمعیت، ما تعداد شعب بانکی که نیاز داریم در سطح کشور متناسب با متوسط دنیا چیزی حدود 12 13 هزار تا شعبه بیشتر نیست. و ما امروز چیزی حدود 20 هزار تا شعبه داریم. پس یه تعداد زیادی شعبه بایستی کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه ما اومدیم یه پروژه‌ای رو الان تعریف کردیم تحت عنوان فراگیری مالی یا فاینانشال اینکلوژن. معنیش اینه که مردم ما در اقصا نقاط کشور بایستی به خدمات مالی که شامل خدمات بانکی، بیمه‌ای و بورس هست دسترسی داشته باشن. یه ری استراکچرینگ یا تجدید ساختاری رو در شعبمون باید انجام بدیم. ضمن این که ما مثلا فرض کن توی استانی داریم که 500 تا روستا برای دسترسی به شعبه 160 کیلومتر باید راه برن. یه جام شما میبینید عین قارچ بغل هم همینطور شعبه شما میبینید. این بایستی یه مقدار تجدید تغییر ایجاد بکنه. ضمن این که الان وقتی عرض کردم خدمت شما ما 92% خدمات بانکیمون یا ترانزکشن هامون داره غیر حضوری انجام میشه، خود معنیش چیه این؟ معنیش اینه که میزان مراجعه به شعب چی شده؟ کاهش پیدا کرده. عامل سومی رو که ما داریم پیگیری میکنیم بانکداری عاملیه جناب افتاده. بانکداری عاملی معنیش این هست که اگر ما مثلا در یک شهری یک شعبه ای داریم مال بانک، مثلا فرض کن پست بانک، این پست بانک بتونه خدمات پایه رو برای سایر بانک ها هم اونجا به مردم چیکار کنه؟ ارائه کنه، که تحت عنوان بانکداری عاملی ازش نام میبرن. این سه تا موضوع رو ما تو دستور کار خودمون برای سال آینده داریم. فقط جهت استحضارتون عرض بکنم که ما مثلا در سال 97 600 تا شعبه کاهش دادیم در بانک هامون، در سال 98 حدود 900 تا شعبه، در همین سال 99 تا الان حدود 400 تا شعبه کاهش دادیم. یعنی همین 3 سال رو که شما در نظر بگیرید چیز حدود 2000 تا شعبه ما شبکه بانکی دولتی و خصوصی شده ما کاهش دادیم. و خب کماکان هم دنبال این هستیم مثلا برنامه سال آینده ما برای کاهش تعداد شعب در نظام بانکی چیزی حدود اشتباه نکنم 1300 تا شعبه است برای سال 1400. ولی موضوع اینه که ما حالا در مورد بانک سپه که شما فرمودید، من آخرین نکته این رو هم عرض بکنم، ما تعهدی که داشتیم این بوده که با ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه هیچ گونه نیروی انسانی این بانک‌های نظامی با مشکل مواجه نشن. یعنی این تعهد اولیه است که ما داریم و من همینجا به همه نیروی انسانی بانک‌های نظامی این در اصل تأکید رو می‌کنم و بهشون تعهد رو اعلام می‌کنم که ما هیچکی رو اخراج نخواهیم یا بیرون نخواهیم کرد از حالا چش، حتی اگر شعبمون رو ببندیم. راهکارهای دیگری رو داریم فکر می‌کنیم. یکی از راهکارهایی که پیشنهاد دادیم و امیدوار هستم سازمان امور اداره استخدامی پیگیری پیش موافقت بکنه، من خودم با جناب دکتر انصاری صحبت کردم ایشون موافقت ضمنی داشتن، این بوده که ما اگر شعب ما اگر بانک های دیگرمون نیاز داشت به من نیروی انسانی، منظورم بانک های دولتیه، ما بتونیم از این نیروی انسانی مازادی که در بانک سپه ایجاد میشن در سایر بانک هامون چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. یعنی یه جابجایی صورت خواهد گرفت. ممکنه مثلا میزنم 500 نفر از نیروی انسانی بانک سپر رو ما بریم بانک ملی، مثلا میزنم، و حالا عدد همینجوری عرض کردم. بنابراین این رو هم من گفتم که شفاف سازی کنم که هیچ نگرانی نداشته باشن همکاران ما در ادغام بانک های نظامی در بانک سپر.
بسیار عالی جناب دکتر، ما میدونیم که شما محدودیت زمان دارید.
بفرمایید. آره اگه اجازه فرمایید من یه خسته نباشید خدمت جناب عالی سرکار عالی جناب آقای افتاده و شنوندگان محترم داشته باشم و تشکر کنم از اینکه یه فضایی رو فراهم کردید که ما بتونیم نکاتمون رو خدمت شنوندگان محترم عرض کنیم. پیشاپیش هم عید رو تبریک عرض می‌کنم.
ممنون از شما و وقتی که گذاشتین. به خدا می‌سپاریمتون.
خداحافظ شما آقای افتاده. خداحافظ.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدا نگهدارتون. مرسی.
جناب آقای افتاده، امروز هم به پایان برنامه نزدیک شدیم، هم آخرین برنامه سال 1399 رو داشتیم. اگر نکته ای در این زمینه هست ما در خدمت شما هستیم.
بله بله، متشکرم خانم بهری. من پیش از هر چیز از آقای دکتر ممارنژاد که ما لطف داشتن تو این جمعه دلانگیز بهاری ما رو همراهی کردن تشکر ویژه میکنم. واقعیتش ما در رادیو عصر پرداخت توی یک سالی که گذشت بازتابی از آنچه که در صنعت بانکی از دیدگاه صاحب نظران وجود داشت رو سعی کردیم منعکس کنیم. توی این مسیر دوستان و مدیران زیادی ما رو همراهی کردن که از همینجا از تک تکشون تشکر میکنم و امیدوارم هر جا که هستن تنشون سلامت باشه. البته که شاید توی این مسیر حرفایی هم زده باشیم که برخی از دوستان دلخور شده باشن که اگه نگاه منصفانه‌ای به سوابق ما داشته باشن قطعا تایید میکنن که اگه حرفی هم ما زدیم از سر دلسوزی بوده. در هر حال در وضعیت موجود یه آرشیو ارزشمند توی یک سال گذشته به واسطه اشتراک گذاری تجربیات مدیرانی که توی این برنامه حضور داشتن توی چنل های مختلف ما وجود داره و به طور قطع میتونیم بگیم که از همه جوانب به موضوع اقتصاد و بانکداری دیجیتال توی ایران توی یک سال گذشته پرداختیم. اگر کسی بخواد به دنبال محتوای ارزشمندی تو این حوزه باشه میتونه از این دانش که به صورت یکجا تو رادیو عصر پرداخت آرشیو شده به راحتی استفاده کنه. با امید خدا چنان که نفسی باقی بمونه به زودی برنامه های جدید ما در حوزه تولید محتوا با رویکرد خلق دانش آن هم به صورت خلاصه مدیریتی که توسط یک تیم خبره از نسل جوان تحصیل کرده و فعال تو حوزه بانکی تولید شده در اختیار همگان قرار میگیره. یه کار دیگه ارزشمندی هم که از عطالی توی نریشن وسط برنامه گفتید ما تو سال آینده با مدیریت ناصر حکیمی عزیز انجام میدیم و اونم برگزاری یک دوره 3 روزه بین المللی در اردیبهشت ماه سال آینده هستش که همزمان با حوزه ارتباطات هست در حوزه اقتصاد دیجیتال. اساتید خارجی منتخبی که ما تو این دوره ازشون استفاده میکنیم از مدیران صاحب نظر و ارشد نظام بانکی اروپا، صاحب نظران فناوری کسب و کار و بازاریابی هستند که همگی با کارنامه پربار اکنون در متن تحول دیجیتال بزرگترین بانک‌ها و شرکت‌های فناوری اروپایی قرار دارند. این دوره آموزشی رو ما با همکاری جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، عصر پرداخت و مؤسسه دی بی ام پی برگزار می‌کنیم. از همه عزیزان دعوت می‌کنیم تو این دوره ارزنده حتما مشارکت کنند. ما هم سعی می‌کنیم تو این دوره به واقعیت‌های موجود در حوزه تحول دیجیتال که توسط منابع دست اول به اونها می‌پردازیم، مسیر شفاف رو برای نل و اهداف اقتصاد هوشمند در ایران عزیزمون ایجاد کنیم. از همه عزیزان که تو این یک سال گذشته من جمله آقایان مرتضی ترک تبریزی، ناصر حکیمی، هومن رضوی و بسیاری دیگر از عزیزانی که ما رو تو این یک سال همراهی کردن تو حوزه طرح سوالات، موضوعاتی که به اون پرداختیم، کمک فکری به ما دادن تشکر میکنیم. از اینکه نام سایرین رو به زبون نمیارم به خاطر اینه که جلوگیری کنم از اطاله کلام و از همینجا از همشون پوزش میخوام. از کارشناسان و مدیران و محترمی هم که وقت ارزشمندشون رو در روزهای تعطیل به ما دادن، چه به عنوان مهمان و چه شنونده، برای ما بسیار ارزشمند بودند و هستند. از اسپانسرهای عزیز برنامه عصر پرداخت هم به خاطر همراهیشون قدردانی و تشکر میکنم. از تیم همکاران عصر پرداخت من جمله خانم بهری، خانم فروردین، آقای محمد رضا صالحی و سایر عزیزانی که به صورت پارت تایم ما رو تو تولید این برنامه کمک کردند و میکنند سپاسگزارم. پیشاپیش سال 1400 رو به همه سروران خودم تبریک میگم و امیدوارم سال آینده سالی پر از برکت و نشاط و سلامتی برای همه باشه. انشالله در صورتی زنده باشیم اولین برنامه ما طبق سالگرد تأسیس اصل پرداخت 6 فروردین ماه سال آینده خواهد بود. ببخشید دیگه من زیاده گویی کردم. با امید دیدار مجدد، خدا نگهدار همگی.
اختیار دارید. خب من هم در انتها مجددا از مدیران بانک ایران زمین بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم و امیدوارم مشتریان و فعالان نظام بانکی بتونن با استفاده از راهکارهای جامع و یکپارچه این بانک روز به روز خدمات ارزنده تری از بانک دیجیتال ایران زمین دریافت کنن. همونطور که میدونین سالهای سخت و پردغدغه تو سرنوشت زمین و انسان کم نبوده و نوع بشر همیشه با این سختی ها دست به گریبان بوده. سرنوشت فردی و جمعی ما، اقتصاد ما و همه شؤونات زندگیمون دستخوش تغییر شده و به طور حتم تغییر مثبت ترین نکته ایه که میشه توی چالش هایی از این دست پیدا کرد. سال جدید پیش روی ماست و این چیزی جز یادآوری چرخش زمین به دور خورشید نیست، اما به رسم ویژه انسان ها که آغازها رو جشن میگیرن و برای هر تغییری به دنبال یکی از این تاریخ ها هستن، با تمام وجود برای تک تکتون سلامتی آرزو میکنم و این آرزو رو برای آینده اقتصاد و صنعت کشور هم دارم. امیدوارم همونطور که قرعه به نام ما افتاد توی سرنوشت بشریت توی دوران پاندمی زندگی کنیم و این روزهای سخت رو با پوست و خونمون لمس کنیم، اونقدر خوشبخت باشیم که دوران شکوفایی این سرزمین و رشد اون در زمینه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رو هم تجربه کنیم. به امید روزهای سربلندی و شکوه سرزمینمون و با آرزوی سلامتی تک تک هموطنانمون، من هم تو آخرین برنامه سال ازتون قدردانی میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی جذاب هم با حضور آقای دکتر عباس معمار نژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص چالش‌ها و آینده بانکداری دیجیتال در سالی که گذشت و سال پیش رو اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. یک بار دیگه از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلی همیشگیشون تو تک تک این جمعه های پربار تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما ما رو از نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. سال نو پیشاپیش مبارک. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
بهار دل کش رسید و دل به جانم باشه، از آن که دل بردم این به فکر ما نباشه، در این که جنگ و کین با من از این روا نباشه. اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی حبیب مخبر ندیب من چرا نشستی، چرا دلم را عزیز من از کی خستی؟ اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی عزیز من اخبار ردیب من چرا نشستی، چرا Yeah.